بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين لا سيما أبي اولا دیشب تعطیل بود به خاطر این جنایتی که وهابی ها انجام دادن. انشالله اگر خدا خواست شب چهارشنبه یه توضیحی درباره این جنایاتی که این وهابی ها دارن انجام میدهن و خطر واقعا بزرگی که این وهابیت الان علیه دنیای اسلام داره یه توضیحی عرض خواهم کرد، حالا اونو انشالله بعد. اما راجع به روز معلم هم من عرض کنم که اولا من که معلم نیستم و خاک پای همه شما هستم اگر خدا قبول بکنه. و توی این یک هفته گذشتم من خیلی پیام ها و اسمس های زیادی رو تلفن می اومد از خیلی از طلبه ها که واقعا شرمنده بودم نسبت به این همه ابراز محبت دوستان. و یه مطلبی رو شهید ثانی تو منیت المرید داره، اونجا ایشون فرمایش شهید ثانیه که من به عمق جانم میدونم این حرف درسته. شهید ثانی میفرماید که حق شاگرد بر استاد بیشتر است از حق استاد بر شاگرد. و توضیح میده، مثلا حالا فرض کنید به عنوان مثال اگر من میام اینجا خدمت شما، اگه یه مطلبی رو عرض میکنم یا برای خدا دارم بحث میکنم یا برای دنیا، به هر حال یکی از این دوتاست دیگه. اگر آدم برای خداست و میخواد یعنی ثوابی گیرش بیاد، اگه شما آقایا همه میگفتید که ما هیچ کدام درس آبدی نمیریم، اگه شما اینو میگفتید اون ثواب که دیگه هیچ وقت گیر من نمیامد، چون اگه من بخوام برای خدا درس بگویم من وقتی این ثواب گیرم میاد که شما تشریف بیارید. اگرم برای دنیا باشد و بخوام پول از جایی بگیرم، باز اونم اگه شما بگویید که من درس فلانی نمیریم و پولم دیگه گیر من نمیاد، پس چه برای دنیا من درس بخوام بگویم چه برای آخرت؟ هر دوتاش مدیون شما هستم. و استاد هم واقعش یه زمانی باید یه وقت فرصتی باشه بشینم توضیح بدم خدمتون، بینیم قبلا حوزه چگونه بود، چه کسانی تو حوزه درس میگفتن. آیت الله حائری یا شیخ مرتضی حائری، من سالها درسشون میرفتم، ولی واقعا آی حائری آدم میگه اگر اون درس میگفت اینه که ما میگیم واقعا کشف میسابیم. آی حائری رضوان الله علیه درسش معمولا روزی 10 دقیقه بود، 10 دقیقه درس میفرمود، اگر یه وقت خیلی طول میکشید ربع ساعت میشد. اما واقعا این 10 دقیقه ای که آقای حائری درس می فرمود واقعا دیگه درس بود، یعنی اونو که آدم می دید می فهمید درس خارجی یعنی چی. من به جرأت می تونم بگویم یک سال من اگر اینجا بیام خدمت شما نمی تونم 10 دقیقه مثل آقای حائری رضوان الله علیه درس بگویم یا حرف بزنم، یعنی واقعا اونو بهش می گفتن درس. و آقای حائری کسی بود که امام رضوان الله علیه فقط به آقای مرعشی، به آقای گلپایگانی و آقای حائری، به این 3 تا امام میگفت آیت الله، دیگه همه رو امام خمینی میگفت حجت الاسلام، آقای حائری رو میگفت آیت الله. اون واقعا آیت الله بود. و آقای حائری اینجوری بود، یعنی اینا رو فقط یه آدم باید حالا تو کتاب بخونه، هر طلبه‌ای که از آقای حائری مسئله سوال میکرد اینجوری بودا. وقتی تو خیابون ازش سوال میکردی میفرمود که فلان موقع بیا خونه ما. سوال که میکردی جواب میداد ولی میگفت که فلان موقع بیا خونمون. میرفتیم خونش، بعد میفرمود که چی میخونی؟ مثلا میگفتی لمعه میخونم یا کفایه یا درس خارج. به اقتضای اون مقدار سواد آدم اینجوری بود، میرفت کتاب برمیداشت و سایل و شیعه میآورد میگذاشت جلو آدم، میگفت ببین اینجا این حدیث اینجوری فرموده، اون حدیث هم اینجوری فرموده، این احادیث رو جمع بکنیم حکم اون مسئله که میخوای این میشه. اینطوری بود آقای حائری. یعنی الان فکر نمیکنم کسی اصلا اینجوری کار بکنه برای طلبه ها و افراد. مثلا اونا واقعا استاد بودن، معلم اونا بودن، مثل آقای حائری یا افرادی مثلا مثل امام خمینی واقعا اینو استاد بودن. که امام خمینی میگن وقتی درسش تمام میشد، وقتی که میخواست از مسجد بره بیرون وای میساد میگفت کسی دنبال من نیاد، اگه کسی تو خیابونم بهش میرسید همونجا وای میساد جواب میداد میگفت کسی دنبال من راه نیاید. علت چم اینه که روایت داریم که زودترین موقعی که انسان زمین میخوره وقتی که صدای کفش پشت سرش بیاید. یعنی آدمی که جلو را میره یده پشت سرش را میرن، اون موقعی که آدم زمین میخوره. این آقای حجت کوهکمره‌ای صاحب مدرسه حجتیه خیلی آدم بزرگیه، خیلی ها. یه استادی من داشتم، همین آقای تهرانی رضوان الله علیه، که 8 سال صبح و شب بلا استثنا برای من درس گفت، برای من یک نفر را 8 سال. سالی هم 2 روز درس تعطیل میکرد، یکی روز عاشورا، یکم روز 21 ماه رمضان. نه پنجشنبه تعطیلی داشت، نه جمعه، نه تابستون، نه محرم، نه ماه رمضان، هیچ تعطیلی نداشت همیشه. گاهی وقتا من فکر میکنم که من چقدر بی حیا بودم. خیلی زیادها، خیلی زیاد یادمه که آقای تهرانی مریض بود که خوابیده بود، نمیتونست بشینه و خوابیده. من میرفتم درس و ایشو خوابیده بود، دراز خوابیده بود و درس رو بر من میگفت هر روز، و هم یه بار صبح یه بارم شب. حالا اینو میخوام بگم، آیه تهرانی ایشون 3 نفر رو میگفت که رجل الهی، و میگفت که من میدونم این آدم ها برای نفس کشیدنشون قصد قربت کردند. یکی امام خمینی، یکی آقای حائری همین عاشق مرتضی، و یکم آقای حجت کوکمری. این 3 نفر رو به شما گفت رجل الهی و میگفت اینا برای نفس کشیدنشون قصد قربت کردن. حالا وقت مقصدم اینه، خب اون موقع که آقای حجت درس میگفته، خب آقای حجت یا همین آقای طلا نجفی مرعشی اینا با اولاغ میومدن حرم، اولاغشون همین سراح موزه اینجا میگذاشتن، میومدن اینجا میرفتن حرم درس میگفتن. یه موقع آیت الله بروجردی، خب آقای حجت قبل از آقای بروجردی هم مرجع تقلید بود و از کسانی بود که کنار رفت و مرجعیت رو واگذار کرد به آقای حائری، به آقای بروجردی. آقای بروجردی میفرماد طلبا بیان توی حرم، میخوام براشون صحبت بکنم. آیت الله حجت که خودش مرجع تقلید قبل از آقای بروجردی بوده با اولاغ میاد حرم، میگن آقا شما دیگه بر چی اومدی شما که مثلا مرجع تقلید؟ ایشون میفرماید که آقای بروجردی فرموده طلبه ها بیان حرم، منم یک طلبه ی آقای بروجردی حساب میشم. کسی که خودش میگه مثلا درس و رونق اینا، آقای بروجردی اصلا به خاطر اینا شد آقای بروجردی دیگه. خلاصه اینا بودن استادان حوزه و اونایی که تو حوزه درس میگفتن. خدا انشالله عاقبت هممون رو ختمه به خیر بکنه انشاءالله. ببخشید وقت شما رو گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره مشتق بود و اون جلسه قبلی سه تا دلیل برای این ذکر کردیم که مشتق حقیقت است در متلبس به مبدع. یکی تبادر و دوم صحت سلب و سوم تضاد صفات. یکی از بزرگانی که الان زنده است، ایشون تو کتاب خودش یک دلیل چهارمی ذکر کرده و فرموده این مهمترین دلیل مسئله است و تعجب کرده که چرا دیگران این دلیل به ذهنشون نیامده و اصلا کسی متنبه و متوجه به این دلیل نشده. دلیلی که ایشون ذکر کرده، یعنی یه دلیل جدیدی برای این که مشتق حقیقت است در خصوص متلبس به مبدا، دلیل ایشون اینه، فرموده که مشتق این نیست که یک ذاتی دارای حالتها و اطوار گوناگون باشه. مثلا یک آدمه که گاهی حالت زربه رو داره، گاهی حالت یزربو رو داره، گاهی حالت زاربو داره. اینجوری نیست، بلکه مشتق عبارت است از یک مبدعی که حالتهای مختلف دارد. یعنی مشتق اینه، یک زاد و را و به، زاد و را و به که تو این کلمات میچرخه، تو این کلمات بازی میکنه. یه وقت این زاد و ر و به میشه زربه، یه وقت میشه یزربو، یه وقت میشه زارب، یه وقت میشه بعد مزروب. توی زارب و مزروب ما نمیخوایم بگوییم یک آدمی که یه بار میزند یه بار میخورد، بلکه ما میخوایم بگیم یک زدنی هست، یک زدن کتکی هست که یه مرتبه انجام میشود به عنوان حدوث و اینکه این شخص فاعله، یه مرتبه به عنوان اینکه این کتک رو میخوره، یه مرتبه کتک را ایجاد میکنه، یه مرتبه کتک روی او واقع میشه. یعنی در واقع بحث روی ضربه که حالتهای مختلف داره، نه این که بحث رو آدم باشه که این ذات و این انسان حالتهای مختلف داره. بعد می‌فرماید که خب این را از همون ابتدا هر کسی تو این کتاب‌های صرف و نحو همین رو همه خوندند. بنابر این همیشه مشتق باید حقیقت باشد در اونی که مبدع بر اون دلالت می‌کند، نه بر چیزی اعم از مبدع. یعنی وقتی میگوییم زارب، مقصودمون از زارب همون زدنه. بنابراین پس باید بلفل بزنه تا من بهش بگویم زارب، یا باید بلفل کتک بخوره تا بهش بگویم مضروب. این استدلالی که این بزرگوار ذکر فرموده، بلکه این فرمایش این بزرگوار چند تو اشکال داره و شاید علت این که هیچ کسم این حرف را نزده این بوده که اون آقایون متوجه اشکال این مطلب بودند. حالا اسمش را نگیم بهتره، یکی از علمای بزرگ. خب حالا چون دیگه من اینجوری بهش اشکال کردم، حالا این اسمش نمیگم. من. اولین اشکالی که به این بزرگوار وارده اینه که ایشون بین مشتق ادبی و مشتق اصولی خلط کرده. این استدلال اگر درست باشه فقط تو مشتق ادبی به درد میخوره، چون تو مشتق ادبی است که ما یک مبدع داریم و این مبدع تو همه صیغه ها میچرخه، بازی میکنه، در حالی که مشتق اصولی شامل بعضی از جوامد هم میشد. یعنی ما یه مشتقهایی رو الان داریم بحث میکنیم که تو اون مشتقها اینجوری نیست که یه مبدعی داریم و تو هر صیغه‌ای تو هر کلمه‌ای وجود داشته باشه. و اون چم که تو ادبیات به ما گفتن، خب ما تو این حوزه که هستیم ادبیات بصریین رو ما خوندیم، اون که ما گفت مستر اصل کلام است و از به نه وجه باز میکرده، این حرف بصریین بود. اگر حرف کوفیین را میخوندیم، اونا خب اصلا این حرفا را قبول ندارند. کوفیین میگفتند فعل اصل کلام است، یعنی اونا دیگه کار به مبدع نداشتند. و اگر کسی اصلا ادبیات بغدادی را بخونه، یعنی این ادبیاتی که الان تو حوزه هست این ادبیات بصریه، یعنی این سبکی که الان اینجوری میگیم فاعل مفعول ان نصب میده به اسم رفع میده به خبر، اینا حرفای سیبویه و پیروان سیبوی یعنی بصریین. حرفای کوفیین غیر از ایناست که اینا رو ما معمولا تو حوزه نمیخونیم. مثلا یمنی ها تو حوزه های یمن نظرات کوفیین را میخونند. خب اما یه ادبیات دیگری هم تو همین حوزه ها بوده که بهش میگفتن ادبیات بغدادیین، مکتب یا مذهب بغدادیین. مثلا کتاب جواهر الادب را اگر کسی دیده باشه، جواهر الادب بغدادی ها، یا مثلا کتاب خزائن الادب 15 جلد مال بغدادی، یا مثلا سبکی که این مرحوم سید محمد جزایری، یا مثلا کتاب های شیخ رزی شرح شافیه شرح کافیه، اونا رو کسی دیده باشه اون اصلا مذهب بغدادی هست. بغدادیین اصلا این ادبیات اینجوری قبول ندارند که کسی بگه یزربو از زربه درست شده، یا زاربون از یزربو، ازرب از مثلا تزربو درست شده. این حرفا رو اصلا قبول ندارند بغدادیین، هیچ کدام این کلمات رو از دیگری نمیدونند، نه این فعل از اون اسم نه اون اسم از این فعل. طبق این ادبیات ها فرمایش این آقا اصلا درست نیست. پس ببینید این شد یه اشکال که اون چی که شما فرمودی شد مشتق ادبی، اونم رو مذهب بصریین، در حالی که بحث ما درباره مشتق اصولی است. و اگرم کسی طرفدار مذهب کوفیین یا مذهب بغدادیین باشه، هیچ کدوم این فرمایشات این بزرگوار توی این مسئله درست نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که آیا در کلمه زارب یا کلمه مضروب هدف اینه که بگوییم یک ضربی صادر شد از این آقا، یا ضربی روی این آقا واقع شد، فاعل یا مفعول، اینجوری با یک کلمه رو معنا کنیم، یا معنای این کلمه اینه که انسانی که له الضرب. انشاءالله یه دو جلسه دیگه بحث بسیط و مشتق بودن بسیط و مرکب بودن مشتق و مطرح میکنیم، ولی حالا با قطع نظر از اون بس، معمولا ضارب رو میگفتند ذاتون له ضرب، اینجوری معنا میکردند، یا ضارب رو معنا میکنند ضربون مع شخص. خب این دیگه همه اینو تو حوزه اینجوری میگفتند دیگه، همیشه ضارب رو میگفتند ذاتون له ضرب، یعنی ضارب رو که معنا میکنند تکیه اصلی رو آدمه یا تکیه اصلی رو کتکه. گفتم آدمی که له ضرب، نه اینکه زدنی که با یه آدم باشه، اینجوری معنا نمیکنند. بله، زایی درست نیست که این بزرگوار فرموده که مبدأ است که تو همه این کلمات میچرخه، نه اینجوری نیست. وقتی مبدأ نیست که تو کلمات بچرخه، پس میشود بحث بکنیم که مشتق در خصوص متلبسه یا اعمه. آره. خب پس این آقا الان تو مثل حاضهی زوجتون این حرف رو نمیتونه بزنه، چون چه جامده زوجه، در حالی که بحث مشتق سر این بحث میشد دیگه. پس یعنی الان دلیلشون بعض مدعای خودشه نمیگیره اخصه. خب بله بله، خب اشکالی خود درست، خب بله تو همون فضای ادبی، اما و اون ادبی خاصه از مدعا میشه، یعنی حرفش باطل نیست اما کل مدعاشو اثبات نمیکنه. خب این تا اینجا راجع به ادله این قول. و اما قول دوم، قول دوم این بود که مشتق وضع شده بر اعم از متلبسه به مبدأ، مشتق وضع شده بر اعم. حالا اول یه دوتا مثال میزنم تا بعد دلیلشو بحث کنیم. یه دلیل، یه مثال اینه، یه مثالشا، اگر که شارع یا کسی به ما فرمود که لا تسل خلف الفاسق، پشت سر فاسق نماز نخون، این که میگن پشت سر فاسق نماز نخون، یعنی اونی که الان بالفعل داره یه فسقی انجام میده، اینو دارن میگویند. وقتی میگه نماز پشت سر فاسق نخون، یعنی اونی که الان داره خیانت میکنه پشت سرش نماز نخون، یا کسی که قبلنم فسقی مرتکب شده و الان مرتکب نمیشه، بازم بهش میگن فاسق و پشت سری نباید نماز خون. روشنه که لازم نیست فاسق الان فسق انجام بدهد، اگه قبلا هم انجام داده حالا بهش میگن فاسق. یعنی این مثال شاهد خوبیه بر اون که میگوید مشتق وضع شده بر اعم. یا مثلا وقتی که یه نفر رو میارن تو دادگاه، قاضی میگه کی دزده، یا سارق کیه، یا فلان، یا زانی کیه، یا لواط کننده که، اینجاها قاضی وقتی داره این کلماتو میگوید، یعنی همین الان کی داره سرقت میکنه یا کی قبلا سرقت کرده و الان من بهش میگویم سارقون، یعنی لازم نیست همون لحظه در حال سرقت باشه دیگه، اگه دیروزم سرقت کرده حالا امروز بهش میگوین سارق. حالا اینا که مثال بود، اما دلیل این قول اعم، دلیل اول مسئله تبادره. بعضی ها ادعا کردند، گفتند که از هر مشتقی ابتداءً اون چه که به ذهن می آید اعم از متلبسه. خب قبلاً ما گفتیم اون قول تبادر میکنه، یعنی گفتیم الان داریم میگیم اعم تبادر میکند، قبلا میگفتیم که خصوص متلبسه به مبدأ تبادر میکند. یا اینکه دلیل دوم، بعضیا میگویند که مشتق وضع شده بر اعم به دلیل این که خصوص متلبس خصوص او صحت حمل نداره، بلکه هم متلبس و هم من قضا انه المبدع اینها هر دو صحت حمل دارند و هر چیزی که صحت حمل داشت و صحت سلب نداشت حقیقته. یعنی من میبینم که کسی که الان دزدی نمی کنه اما دیروز دزدی کرده، اینو میشه گفت سارق. اگه میشه بهش گفت سارق، پس معلوم میشه سارق وضع شده بر اعم از متلبس به مبدا و اونی که این قضا انهل مبدا، اونی که سرقت ازش گذشته. اگر قبلا دوز بوده الان داره دوزی نمی کنه، الان اینجا نشسته، این نباید بهش بگیم دوز. بله. خب اینجور دلیل ها را که اون قول خودشو میگه تبادر، این قول خودشو میگه تبادر، اون قول رو میگه صحت حمل، این طرف رو میگه صحت حمل، اینجور دلیل ها رو بهشون میگویند ادله استیادی. این ادله همون ادلهیه که هیچ کس نمیتونه کسی رو قانع کنه. مثلا فرض کنید که قرآن میفرماید تیممون سعیدن طیبا، تو لغت هم میگه سعید یعنی وجه الارض. حالا وجه الارض یعنی خاک یا رملم وجه الارض؟ رو خاک میشه تیمم کرد، رو رمل چی میشه تیمم کرد یا نه؟ رو سنگ چی اینم میشه تیمم کرد یا نمیشه؟ حالا رو سنگ معدنی چی؟ یکی میگه میشود، دلیلش اینه که اینا را میگویند وجه الارض. یکی هم میگوید نمیشود، دلیلش اینه که اینا را نمیگن وجه الارض. اینجور دلیل هایی را میگن استیادی. اگه اینجور آقایون دور همم جمع بشن، نه این میتونه اونا قانع کنه نه اون میتونه اینا قانع کنه، آخرش هم اختلاف فتواشون میمونه. اینا میشه دلیل های استیادی، یعنی ذوقی سلیقه‌ای. این ذوقش به اینه که این را میگوین وجه الارض، اونم ذوقش اینه که به این نمیگن وجه الارض. این دلیل اول و دوم. و اما دلیل اصلی، دلیل سومی، دلیل اصلی، بعضیا گفتن مشتق وضع شده بر اعم. دلیلش اینه که قرآن کریم فرموده که لا ینال و عهد ظالمین. این عهدی فاعل لا ینالوه دیگه، لا ینال و عهدی، این عهد فاعل، ظالمین مفعول. عهد من ظالمان را نمی رسد. عهد خدا که امامت باشه به ظالم نمی رسه. امام هشتم سلام الله علیه طبق یک روایتی به این آیه استدلال کرده بر این که ابوبکر و عمر نمیتوانند خلیفه رسول خدا بشن، این امام نمیتونن بشند. امام هشتم علیه السلام اینجوری فرموده اگر فرض کنید این دوتا ابوبکر و عمر فرض کنید ایمان به پیغمبر آورده باشند، حالا فرض کنید مسلمان شده اند، چون سید نعمت الله جزائری تو انوار النعمانیه میگه که اینا چشم به هم زدنی به پیغمبر ایمان نیاوردند، تو انوار النعمانیه هست، ولی حالا فرض کنید نه، حالا ظاهرا مسلمانند و نماز میخونند و این چیزا. اگر اینها مسلمان باشند، ولی خب قبلن که مشرک بودند و مشرک ظالمه. پس اینجوری میگوییم، میگیم که این دو نفر قبلن که مشرک بودند و هر مشرکی ظالم است. این که بدیهی و فطریه دیگه، این که خیلی واضحه که اینا ظالم بودند. و قرآن هم فرموده لا ینال و عهد ظالمین، و امروز یعنی بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله، اینا امروز که مسلمان بودند، ظالم نبودند. با این حال امام رضا فرموده این آیه دلیل است که اینا امام نیستند، اینا خلیفه نیستند. یعنی امام هشتم علیه السلام میخواسته بگوید ظالم یه مشتقه و لازم نیست که کسی بالفعل ظالم باشه. اگرم قبلا ظالم بود و الان ظالم نیست، باز هم برش صدق میکند که ظالمه، و چون صدق میکنه که ظالمه، پس دیگه این نمیتونه امام بشه. به عبارت دیگه، صحت استدلال امام هشتم سلام الله علیه متوقف است بر اون که ما بگوییم مشتق حقیقت است در اعم. چون اینا اون روز ظالم نبودند، ولی امام میفرمود نمیتونن امام بشن چون قبلا که ظالم بودن، حالا بهشون کلمه ظالم صدق میکنه. این استدلالی که این آقایون ذکر کردند.
با این حساب اگر کسی که الان ولی امره یه زمانی ظلم میکرده، اینا دیگه نمیتونه باشن.
بله همینجور میگیم، بله میگیم، این رو میگویم نه که نگوییم، ولی اینو میگیم. ببینید، عدالتی که تو مرجع تقلید لازمه یا عدالتی که تو رهبر لازمه، این فرق میکنه با عدالتی که تو امام جماعته.
بله.
اگه فرض کنید یک کسی یه گناه بدی انجام داده باشه، مثلا یه تو بچگیش معروف بوده که دزده، تو بچگیش هم قبل از بلوغ، از زمانی هم که بالغ شده سم دیگه هیچ وقت دزدی نکرده، این هیچ وقت نمیتونه مرجع تقلید بشه، این هیچ وقت نمیتونه رهبر بشه، هیچ وقت. نه حالا میگم بر اساسی، نه بر این اساس نه، یه چیزی که الان خواهیم گفت. آقای آخوند رضوان الله علیه در کفایه از این استدلال اینطوری جواب داده. آقای آخوند فرموده که استدلال امام رضا علیه السلام صحیح است، چه اون که مشتق حقیقت باشد در اعم، یا مشتق حقیقت باشد در خصوص متلبس. به عبارت دیگه فرمایش امام رضا علیه السلام درسته، شما هر عقیده‌ای هم تو بحث مشتق میخواید داشته باشید داشته باشید، ربطی به هم نداره. علتش اینه که اول این فرمایش علامه طباطبایی رو بگویم تا توضیح بدم کلام آقای آخوند را. علامه طباطبایی تو المیزان همین یک جا هم داره این مطلب ها، هیچ جای دیگه المیزان این نیست. علامه میفرماد که من این آیه رو از استاد خودم سوال کردم و استاد من اینجوری جواب داد، که اولا استاد علامه طباطبایی تو المیزان میفرماید که این از استادم سوال کردم. حالا آیا استادش کی بوده؟ خب مثلا علامه طباطبایی با آقای بهجت رضوان الله علیه ما هر دو شاگرد مرحوم کمپانی بودن دیگه، و علامه طباطبایی آقای بهجت رو آقای بهجتش کرده، یعنی علامه بود که آقای بهجت رو میبره درس عرفان و میبردش پیش آقای قاضی طباطبایی، معرفی میکنه میگه بهشون درس بگو و از این حرفا. ولی آقای بهجت خیلی خودشو مدیون علامه میدونست. خیلی ها اینا شاگرده هم کمپانی بودند هم شاگرده آقای قاضی، و علامه شاگرد مرحوم بادکوبه‌ای هم بوده. بعضی ها گفتن که مقصود علامه طباطبایی آقای قاضیه، چون آقای قاضی درس تفسیر داشته، قاضی طباطبایی. ولی بعضی ها از خود علامه سوال کردن، آیت الله حسنزاده تو کتاباش داره، از علامه سوال کردیم که مقصودتون از این استاد کی بود، گفته مقصودم بادکوبه‌ایه. و بادکوبه‌ای یه مدتی توی اصفهان درس میگفته، بعدم مشرف میشه به نجف اشرف. خلاصه علامه از آقای بادکوبه‌ای نقل میکنه که این آیه یعنی چی؟ لا ینال و عهد ظالمین. استاد علامه طباطبایی اینجوری فرموده، فرموده مردم چهار دستند. یه عده آدمایی از اول تا آخر عمرشون ظالمند، از اول عمر تا آخر عمر ظالمند. یه آدمایی هم از اول عمرشون تا آخر عمرشون پاکند و هیچ ظلمی ندارند. این دوتا. سوم، یه آدم هایی هستند که اول عمرشون ظالمند، آخر عمرشون ظالم نیستند. یه آدم هایی هم برعکس، اول عمرشون پاکند، بعد خراب میشن، بعد میشن ظالم. یعنی چهار دستن مردم. حضرت ابراهیم علیه السلام میگوید که قال و من ذریتی، خدایا از نسل من هم کسی رو امام قرار بده. این که حضرت ابراهیم میگه کسی از نسل من امام بشه، کدام یک از این چهار تا رو داره سوال میکنه؟ آیا حضرت ابراهیم میاد بگوید که کسی که از اول عمر تا آخر عمرش ظالمه این بشه امام؟ اصلا حضرت ابراهیم چه سوالی میکنه؟ این که پیداست که این رو که سوال نمیکنه، درست؟ اینو که حتما سوال نمی کند. این رو هم معلومه که اگر یک کسی اول عمرش پاکه، آخر عمرش میشه شمر زلجوشن، آیا حضرت ابراهیم میاد بگه خدای اینو امامش کن؟ کسی اول عمرش خوبه، آخر عمرش میشه یه خبیثه به تمام معنا. این رو هم که هیچ وقت حضرت ابراهیم نمیاد بگه خدایا اینو امام کن. روشنه دیگه. فقط و فقط اونی که حضرت ابراهیم میاد سوال میکنه اینه، خدایا از ذریه من اگر کسی قبلا ظالم بوده و حالا ظالم نیست، اینو امامش کن. خدا میگه نخیر، این امام نمیشه، فقط اون یکی، اون که از اول عمر تا آخر عمر پاکه، اون امام میشه. یعنی اگه این چهار دسته اینجوری بکنیم که آقای بادکوبه‌ای فرموده، اولا خوب روشن میشه که اصلا سوال حضرت ابراهیم چی بوده. یعنی سوال حضرت ابراهیم اصلا اینه ها، یه آدمی که قبلا فاسق فاجره و الان شده آدم خوبی، اینو امامش کن. خدا میگه نه، این امام نمیشود. یعنی اصلا مورد سوال حضرت ابراهیم اینجور مسئلهیه. یعنی همین مثل عمر و ابوبکر رو داره سوال میکنه، خدا میگه نه، اینو امام نمیشد. این فرمایش آقای بادکوبه‌ای، یعنی این تقسیمشون خیلی قشنگ روشن میکنه که آیه اصلا موضوع بحثش چیه ها. آره دیگه، مثلا افرادی که خب برحال یه مدتی مشرک بودن بعد ایمان می آوردن به ابراهیم علیه السلام. آره دیگه، سوریه ابراهیم علیه السلام بودن دیگه. ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام، حالا دو تا بچه هاش بچه های خوب بودن، دو تا، اسماعیل و اسحاق، اما بقیهشون که دلیل نداریم که. بعضیاشون مثلا حالا یه چیزایی هست تو تورات هست که حالا آدم نمیدونه این حرفا راسته یا دروغه، ولی به هر حال تو تورات هست چند تاشون که درست. بله بله، ببینید پیغمبر اکرم تو نسل همه بچه های ابراهیم که نیست، تو نسل یه بچه شه. دوباره اونم اسماعیل که مثلا ده تا بچه داره، دوباره پیغمبر تو نسل یکیشونه. یعنی فراوانند بچه های ابراهیم علیه السلام که ذریه ابراهیمند، من البدو الی الختم کافر بودند و فراوانند کسانی که یه مدت کافر بودند و بعد ایمان می آوردند و تو هر نسلی هم یکیشون هست که 100% پاک. بله آره. بله، اما این روشنه که ابراهیم علیه السلام اینو نمیگه که من ذریتی، یعنی اونی که دومی که من البدو الی الختم هیچ گناه نداره، اینو حضرت ابراهیم نمیگه که خدایی اینو پیغمبر کن، امام کن. چرا اینو نمیگه؟ چون خدا داره جواب منفی میده. اینکه خدا داره جواب منفی میدهد معلوم میشه این دومی اراده نشده، چون این دومی قطعا میتونه. درست؟ همین دیگه. ببینید، پس نمیشه ابراهیم علیه السلام بیاد یک کسی مثل پیغمبر خدا را که از خود ابراهیم بهتره بگه خدا یعنی امام بکن، خودم بگه نه نمیشه. این که خدا میگوید نمیشود معلوم میشه که پس بس این نیست که خدا یا آدم پاک را امام کن، اینو سوال نکرده. اونی که ابراهیم سوال کرده چی میتونه بشه؟ گفتم اون دو تام که دیگه نمیشه، اونی که یه عمر همش خرابه یا اونی که قبلا خوب بوده سه حالا خرابه، اینا رو هم که نمیشه ابراهیم سوال بکنه. از این که جواب خدا منفیست و از این که ابراهیم نمیشود اون دو تا رو سوال کنه میفهمیم این مراده. این که پیغمبر اکرم میگوید که من دعوت ابراهیمم، دعوت ابراهیم نه دعوت ابراهیم تو این آیه، دعوت ابراهیم تو آیه ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیغمبر اون دعوت وابعث که دعا کرده، نه اینکه پیغمبر ما دعوت ابراهیم و من ذریتی باشه. البرهان اون رو ذیل این آیه آورده، نه اینکه اون حدیث ذیل این آیه صادر شده. میدونم میدونم همینجور میگم عرض میکنم. خود درست، اما
که از مقام عبودت گذشته، نبوت گذشته، رسالت گذشته،
خب ببینید
خلیل بودن گذشته، حالا به مقام امامت رسیده. خیلی
آیه میشه ابراهیم علیه السلام بیاد بگوید خدایا اون فرزند پاک من را امام قرار بده، خدا بگه ظالم امام نمیشه. خب این جواب که ربطی به این سوال نداره. پس باید همون سوال ابراهیم همینی باشه که علامه و آی بادکوبه ای فرمودند.
دو دست در از خداوند بخواد، یکی پاکان، یکی پاکان در آخر اون و خداوند استثناء بزن.
نه نه نه، اون پاکان که دیگه اصلا دعا کردن نمیخواد، اونه که به هر حال خدا همیشه حجت داره، دعا بکنید یا نکنید باید اون پاکان باشه.
بالاخره یه عده‌ای بودن که پاک بودن،
بله دیگه. بله، اون بحث مکه است و اینکه توی مکه زیزر نیست. بله، ولی ببینید به هر حال از خود جواب خدای متعال معلوم میشه که سوال چیست. اینم که شما میفرمایید ببینید خود گناه را و ظلم را تشکیکی حساب بکنید، همون حسنات الابرار سیئات المقربین بگید اون حل میشه. و اما فرمایش آقای آخوند، آقای آخوند این را فرموده که کاملا مطلب حقیه. آقای آخوند میفرماید این مناسب شرعی متفاوتند. یه منصب هاییست که آدم باید توش عادل باشه. مثلا فرض کنید کسی میخواد امام جماعت باشه، این باید عادل باشه. اما این چقدر باید عادل باشه؟ امام جماعت که باید عادل باشه دا. یعنی اینقدر باید باشه دا. معمولا غیبت نکنه، دروغ نگوید و مثلا فرض کنید که خلف وعده نکنه، همین چیزا. این عدالتی که تو امام جماعت میخواییم یه عدالت بسیار سهلیه، اما عدالتی که در امام معصوم میخواییم یا عدالتی که تو مرجع تقلید میخواییم اون خیلی مهمه. آقای آخون میفرماید که بعضی منصبهای شرعی هست که اگر آدم یه بار گناه بکنه برای همیشه اون منصبو از دست میده. اگر یه گناهی رو انجام بده، یه گناهان خاصی را ها، اگر این گناهو یه بار انجام داد، این برای همیشه دیگه نمیتونه مرجع تقلید بشه. گفتم مثل اینکه کسی خیانت بکنه تو امانت مردم، کسی سرقت بکنه، یا اون گناهان ناموسی خیلی بد رو انجام بده دا. کسی که یک بار این گناهو انجام بده، این برای همیشه یه چیزی رو از دست میدهد. خب این مطلب که کاملا مطلب درستیه، این مطلب مطلب حقیه، یعنی هیچ کس اینو منکر نیستا که یه گناهانی باعث میشه که آدم برای همیشه دیگه یه مقامی از دست بده، هیچ وقت هم بر نمیگرده دا، توبه بکنه فایده نداره. درست. نه خب ببینید، خب بله ببینید، حالا اینا قبلا آقای آخوند خودش حواسش بوده به این مطلب. آقای آخوند فرمود آکل به کی میگند؟ اون که داره میخوره، همین که از سفره نشست عقب دیگه آکل نیست. اما مثلا نجار به کی میگند؟ اونی که داره نجاری میکنه، یا اون موقعی که نجاری نمیکنه دم نجاره. ببینید این نحوه تلبس به مبدأ تو صفات مختلف مختلفه، این آقای آخون حواسش هست. اما تو ما نحن فی، آقای آخون اینو میخواد بفرمادا، میخواد بفرمان ما اصلا کار نداریم که مشتق حقیقت در اعم یا حقیقت در متلبس، اینا مهم نیست. مهم اینسا اگر کسی یه چشم به هم زدن در عمرش مشرک شد، یه چشم به هم زدن مشرک شد، این دیگه در آینده بهش بگن ظالم یا نگن ظالم، همین که یه لحظه شرک ورزید، این برای همیشه دیگه یه چیزی از دست داد، این دیگه هیچ وقت امام نمیشه. گفتم ببین ملاک اینه که بنید ملاک اینه که یه گناهانی که طبع مردم ازش متنفره، اینجور گناه ملاک حساب. اگر یه گناهی که طبع مردم ازش تنفر دارد یه بار انجام داد، ولو در بچگی که اصلا مکلفم نبوده، این دیگه برای همیشه امام نمیشود. بنابراین استدلال به این آیه برای کسی نفعی نداره، چون با هر دو قول جور در میاد. و ملاک این نیست که مشتق صدق می کند یا نمی کند، ملاک این نیست. امام رضا علیه السلام اینو میخواد بگوید، میخواد بگه اینا قبل از اسلام که مشرک بودند، تو این که حرفی نیست، اینا قبل از اسلام مشرک بودند. همین که کسی یه لحظه مشرک باشه، این دیگه هیچ وقت امام نمیشه. بله بله آها، صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بله بله
نه همه وقت کسی خودش میگه آلبی من دهتر